سلام به دوستان عزیز و گرامی، من شهران ایشینا هستم و این پادکست شماره 30 هستش. قبل از اینکه پادکست رو شروع کنم، از همه دوستان تشکر میکنم که با من همراهی میکنین، اینستاگرامم رو فالو کردین، تلگرام رو نگاه میکنین، بعد پادکست ها رو گوش میکنین یا پیج فیسبوک رو میبینین، توییتر هستین. از همه دوستان واقعا تشکر میکنم. یه باعث میشه که من بتونم اخبارهای زیادتری و اخبارهایی که واقعا برای ما لازم هستش که ما اونا رو بدونیم در اختیار شما بذارم. من دفعه پیشم گفتم من توی پادکست ها تا اونجایی که میتونم اخبارهای تکراری که مثلا توی تلگرام یا اینستاگرام و دنیای مجازی برای دوستان کوتاه پخش میکنم و دربارش صحبت نمیکنم. میخوام موضوعی جدیدی رو در پادکست با شما دوستان در اختیار شما دوستان بذارم. به خاطر همین اون مطالبی که در دنیای مجازی پخش میکنم با پادکست ها تا اونجایی که میتونم میخوام فرق داشته باشه. و خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از دوستایی که با من همراهی میکنم. امروز میخوام درباره بلایای طبیعی و زیرساخت های بحرانی و سیستم مالی در ژاپن با شما دوستان صحبت کنم. ما الان تو یه فصلی هستیم که ژاپن، تو فصل بارونی ژاپن هستیم که این تقریبا فصل 6 و 7 و خیلی کم پیش میاد، ولی مثلا بعضی وقتا فصل اوایل فصل ماه 8 هم بارون شدیدی میاد و فصل بارونی ادامه داره. ولی خب متاسفانه اینجوری که حالا شاید دوستان اینستاگرام رو دیده باشن متوجه شده باشن که از ابتدای ماه جولای میزان بارش در ژاپن افزایش یافته. از اونجایی که در حال حاضر همونطور گفتم فصل بارونی ژاپنه، اگر شما مقایسه کنی با سالهای قبل، سال به سال بارونا داره شدیدتر و شدیدتر میشه و این باعث بروز بلایای طبیعی تو خیلی از مناطق مختلف ژاپن شده. همینجوری هم که گفتم تو پیج اینستاگرام و تلگرام و غیره عکس و فیلم از اخبارا رو من میذارم. یه چند هفته هستش که تو خیلی از مناطق ژاپن رودخونه ها طغیان کردن و خب به دلیل بارون شدید رودخونه ها طغیان کردن و سیل شده و دیگه رانش زمین اتفاق افتاده و کوه ریزش کرده و یه طوری شده که آب و گل رفته تو خونه خیلی از آدم ها، تا سقف طبقه اول تا سقف رسیده و مخصوصا تو مناطق جنوب شرقی ژاپن که بهش میگن کیوشو و منطقه مرکزی ژاپن و شمال شرقی ژاپن که دیروز پریروز من توی اینستاگرام و تلگرام دربارش یه اخباری رو پخش کردم. بعد جالبیش اینه که رودخانه یانگسه، طولانی ترین رودخونه که آسیا هم هستش، توی چین هستش، اونم طغیان کرد و باعث سیل بزرگی شده. البته خب اون رودخانه میگم اینجوریه که هر چند دهه یه بار طغیان میکنه، به خاطر اینکه خب رودخانه خیلی طولانی هم هستش طغیان میکنه. ولی خب متاسفانه هم تو ژاپن، هم تو حالا چین و هم تو ایران خسارات سیلی همینجور تو سالهای اخیر واقعا داره به طور مکرر اتفاق میفته و خیلی ضرر دیده، هم ضرر جانی هست هم ضرر مالی هستش که نمیدونم، شاید به دلیل مسئله تغییر آب و هوا تو مقیاس جهانی باشه که واقعا آدم وقتی این تصاویر میبینه خیلی ناراحت میشه. خب از این به بعد میخوام در مورد زیرساخت‌های بحرانی که به ژاپنی بهش میگن لایف لاین صحبت کنم. اصطلاح لایف لاین یک کلمه انگلیسی هست، ولی ژاپنیا برای خودشون ساختن که عمدتاً به امکانات انرژی از قبیل برق و گاز، تامین آب، امکانات حمل و نقل، امکانات اطلاعاتی و غیره اطلاق میشه و برای توصیف تجهیزات زیرساختی لازم برای زندگی در ژاپن کاربرد داره. این زیرساخت بحرانی تو ژاپن تجهیزاتی هست که اجازه میده انسان تو ژاپن بدون هیچ دغدغه‌ای زندگی کنه. به خاطر همینم بلا فاصله تو زندگی روزانه متوقفش نمی‌کنن. حتی اگر شما پرداخت فیشت هم با تاخیر انجام بدی، چند ماه به شما مهلت میدن تا که اونو پرداخت کنی و سریع متوقفش نمی‌کنن. بعد در صورت تاخیر تو پرداخت فیش آب و برق و گاز و غیره، آخرین چیزی که توی ژاپن متوقفش میکنن آبه. اینم به این دلیل هستش که ژاپنیا میگن انسان با آب میتونه برای مدتی زنده باشه و زندگی کنه. تو ژاپن استفاده از زیرساختهای بحرانی در صورت بروز فاجعه و بلایای طبیعی هم خیلی مهمه و همین در این صورت اگرم فاجعه و خسارتی هم اتفاق هم بیفته، هرچه سریعتر باید این زیرساخت بحرانی رو راه بندازن و مردم بتونن از این طور تجهیزات استفاده کنن. یه مثال میزنم که شاید برای دوستان جالب باشه. زمین لرزه‌ای که یه زمین لرزه خیلی بزرگی تو شرق، میشه گفت شمال شرقی، شرق ژاپن در سال 2011 میلادی اومد که 9 ریشتر بود. بعد به خاطر همین خب زلزله‌ای که اومده بودش، یه سونامی چند متری هم اومده بود که اون سونامی باعث شد که واقعا ژاپن، اون مناطق توی ژاپن خیلی ضرر زیادی ببینه. یعنی زلزله باعث نشده بود، بیشتر سونامی بودش. بعد همون سونامی خیلی از مردم و خونه و ماشین و زندگی رو همه رو با خودش، یعنی خیلی ها رو با آب برد. بعد تو این زلزله 15,899 نفر از بین رفتن. بعد تا دسامبر 2019 میلادی هم 2,529 نفر مفقود الاثر اعلام شده که هنوز پیدا نکردن. بعد یه آماری هست که میگه اون زمان 8.5 میلیون خاموشی به وجود اومده بوده، 460 هزار تا قطعی گاز بوده، 2 میلیون و 300 هزار تا قطعی آب اتفاق افتاده. که جالبیش اینجاست که 3 روز بعد از زلزله 78.8% از برق، 50% از آب، بعد از یک هفته 98.6% از برق، 9% از گاز، 66% از آب، بعد از 3 هفته 99% از گاز ترمیم و بازسازی شده بود. خب همینطور که میبینید ترمیم و بازسازی گاز بیشتر وقت برده نسبت به آب و برق. اینم یه دلیلی داره که ژاپن کشوریه که همینجور پشت سر هم زلزله میاد. یعنی واقعا بعضی وقتی یه زلزله هستش که دیگه وقتی که ژاپن زندگی میکنی و طولانی هستی دیگه خیلیاشو نمیفهمی. یعنی زلزله 2 ریشتری 3 ریشتری شاید مثلا خیلیاشو نفهمیم، متوجه نشیم. بعد به همین دلیل هم چون زلزله زیاد میاد، لوله های گازی یا که زیر زمین لوله گازی ها که هستش، لوله های فلزی هستن، ولی به خاطر اینکه زلزله زیاده اینا رو دارن عوض میکنن به جز لوله های الاستیک یا همون انعطاف پذیر و ضربتی که حلزونی شکل هستش رو دارن جایگزین لوله فلزی ها میکنن. اتفاقا چند وقت پیش بودش دوربر خونه ما، یعنی خونه ما، محل ما، خیابون خوشگل و با آسفالت خیلی تمیز و کنده بودن و بعد داشتن یه کاری میکردن که من رفتم جلو و به کسایی که داشتن کار میکردن گفتم که دارین چی رو عوض میکنین؟ گفت داریم لوله گازا رو عوض میکنیم چون به خاطر زلزله و اینا. برام توضیح داد. حتی فهمیدم که اینو من یه جا خونده بودم ولی دیگه با چشم خودم دیدم که آها واقعا این کارو دارن میکنن. من تازه دیگه فهمیدم که خب جریان اینطوریه. بعد در آخر میخوام در مورد زیرساخته بحرانی در سیستمای مالی صحبت کنم که اینجاش هم شاید برای خیلی از دوستان جالب باشه. تو ژاپن سیستم مالی و بانکی یکی از زیرساختهای لازم اجتماعی به حساب میاد که لازمه تا حد امکان یعنی من میگم تا حد امکان، یعنی یه جوری 100%، یعنی 99% و خورده ای اینجوری میگم، از خرابی دستگاه های خودپرداز و تعطیلی شعب بانکی در روزهای هفته جلوگیری بشه. همچنین اینجوری میگم که بانک ها و مؤسسات مالی یه برنامه تهیه کردن، یک بکاپی دارن، یک پشتیبانگیری دارن که به طور مرتب اونو آزمایش میکنن و حتی اگه لازم شد در صورت بروز فاجعه و بلایای طبیعی سریع بتونن ازش استفاده بکنن. خب یه پول هنگفتی هم اونجا واقعا خرج کردن. بعد یه آژانسی هستش به اسم آژانس خدمات مالی که دولتی هستش، آژانس خدمات مالی ژاپن که این دولتی هستش، با وزارت دارایی فرق میکنه، که قانون بانکداری رو صادر کرده، یعنی قشنگ درست کرده، صادر کرده و یه همچین قانونی رو تو ژاپن داره. بعد این آژانس یه جوریه که همیشه بر مؤسسات مالی و بانکی نظارت داره و اگر تو کارهای مؤسسات نواقصی وجود داشته باشه دستور بهبود عمل کرد و صادر میکنه و کارمند اون خدمات اون آژانس رو کارمندش رو میفرسته به اون مؤسسه و بانک برای حسابرسی و حتی شده مثلا ایمیل های کارمند اون بانک رو دونه به دونه چک میکنه که یه موقع مثلا کار اشتباهی انجام نشده باشه. یعنی اینجوری هستش که میتونم به جرأت بگم که قوانین این آژانس خدمات مالی یه جورایی سخت‌ترین قانون‌ها رو تو دنیا داره. یعنی شما فکر نکنم با هیچ جای دنیا بتونید مقایسه کنید، اینقدر سختگیر هستن. یعنی هر شرکت بانکی یا مثلا مؤسسه بانکی که مثلا حالا میخواد آمریکایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد حالا کشورهای آسیایی یا هندی باشه، تو ژاپن بخوان اینا بیان کارشون شروع کنن، خیلی سخت کرد. و اینو به دوستان توضیح دادم که بدونن که واقعا اینقدر سخته، که اینقدر سختگیرن که بانکای ژاپنی اینقدر راحت نمیتونن مثلا تعطیل بکنن یا نمیدونم ATMشون رو تعطیل بکنن. خیلی واقعا سختگیره، چون جزو یکی از ساختهای لازم برای زندگی در ژاپن حساب میشه. خب خیلی ممنون که به پادکست شماره 30 من گوش دادین. واقعا از همه دوستان تشکر میکنم و به امید پادکست شماره 31 شهران ایشینو، توکیو، ژاپن.